اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در کلام مبارک امام صلوات الله و سلامه علیه عنوان فرمودن اللهم صل علی محمد و آله صلوات الله و سلامه علیه و اجعل لی یدن علی من ظلمنی و لسانا علی من خاصمنی و ظفرا بمن عاندنی. ظفر خب در لغت به معنای همین پیروزی هست دیگه، برد. ظفر علی شیئین یعنی دست یافت، برده، پیروزیه. به من آندنی، معاندم دشمنیه، عناد دشمنیست. و وجود مقدس امام صلوات الله و سلامه علیه از خداوند مسئلت میکنن که وجعلی ظفرن به من آندنی، قرار بده برای من ظفر و پیروزی نسبت به کسی که نسبت به من دشمنی میکنه. خود وجعلی ظفرن این به معنای جعل، جعل تکوینی نیست، یعنی اینکه هر کسی نسبت به من معانده و دشمنی داشت تو این ظفر را جعل کن و به وجود بیار در این قصه به نفع من. همون جور که عرض کردیم این معنا که خداوند عناد را تبدیل کند به ظفر، این از امور تکوینیه است و خداوند مکون است، این اشکالی نداره. اما سنت آفرینش و سنتی که خداوند در اداره عالم داره این نیست که اینجا بدون هیچ گونه سببی پیروزی به جای شکست قرار بده، حتی نسبت به پیغمبرش. جنگ احد رو میبینیم دیگه، در جنگ احد به هر حال مسلمون ها شکست خوردن و مشکل پیدا کردند و بعد هم علت این شکست به خود پیغمبر گوشزد شد و به مسلمون ها فهمونده شد که شما در بدر غرور پیدا کردید. در بدر خداوند این پیروزی رو نصیب کرد. اما این ظفر و جعل ظفر با اسبابه، یعنی عالم عالم سبب و مسببه. ممکن است ما گاهی از اوقات در تشخیص اسباب مشکل داشته باشیم. ما به سبب و مسببهای عادی خو کردیم و اینها رو میدونیم، اما یک سپاه، یک لشکر خب خیلی ممکنه عظیم باشه و از نظر ما شکستن این لشکر این است که لشکر بزرگتری و با تجهیزات بیشتری بیاد و این رو شکست بده. اما روایات رو ببینیم گاهی از اوقات یک سپاه بسیار مجهز و مسلط با یک آه مظلوم میشکنه. این آه سببیت داره، سببیتی است که مولای مکون قرار داده. از نظر ما خیلی معلوم نیست، مجهوله. خانمان سوز شود آتش آهی، گاهی ناله ای میشکند پشت سپاهی، گاهی. علل و اسباب همیشه علل و اسبابی نیست که ما ادراک میکنیم و تشخیص میدیم، بلکه علل و اسبابی در این تکوین وجود داره که اینها تأثیر خودش رو میگذاره. ولذا این که در اینجا امام مسئلت میکنند وجعلی ظفرن، یعنی اسباب این ظفر رو به من عنایت بفرما، اسباب این ظفر رو برای من فراهم کن. خب فراهم کردن اسباب ظفر به اون معنای عامی است که در سبب وجود داره، نه اون سببی که فقط منحصرا ما میبینیم. بله، امام درخواست میکردن خداوند قدرت من را نسبت به قدرت دشمن و معاند من بیشتر قرار بده، اینو نفرمودن. وجعلی ظفرن، چون این ظفر فقط از ناحیه قدرت به دست نمیاد، این ظفر ممکنه از ناحیه توکل به خدا پیش بیاد، این ظفر ممکنه از ناحیه اعتماد به نفس فوق العاده پیش بیاد، این ظفر ممکن هست به طرق دیگری که خداوند فکری به انسان بدهد که از همون اسباب ضعیفی که داره و امکانات ضعیفی که داره بالاترین بهره برداری رو داشته باشه، به صورتی که این بهره برداری منجر به شکست دشمن بشه. ما این رو در دنیا هم میبینیم، این فقط اینجا نیست. شاید به سن شما حالا کمتر به اصطلاح این معنا وفا کنه، در جنگی آمریکا با ویتنام داشت، خب معروفه دیگه در دنیا، جنگ آمریکا با ویتنام ریشه هم این بود، ریشه این بود که اون زمان چین کمونیست بود، ماو، اینها دست انداخته بودن روی ویتنام، ویتنام رو هم کمونیست کنن، آمریکا هم این رو رسالت و وظیفه خودش میدانست که در تمام دنیا از رشد به اصطلاح کمونیست جلوگیری کنه. این منشأ بود. البته قبلش فرانسوی ها حمله کرده بودن به ویتنام که او هم قصه داره. این آمریکا آمد و حمله کرد، حمله تمام عیار، یعنی این چیزایی که الان حقوق بشر رو نمیدونم کشتن غیر نظامی و اینا الان میشنوید، اون زمان هیچ مطرح نبود. حمله میکردن این جنگنده ها روی مردم بیپناه، هزار هزار میکشتند، اصلا مطرح نبود رحم و انصاف. خب کشتند این مردم، میرفتن لای جنگل ها مخفی میشدن، پودرهایی به وسیله هواپیما میریختن که جنگل ها رو خشک بکنه. اینها ویتکونگ یا این سربازانی که به قول معروف می جنگیدن، مردمی به اصطلاح بسیج مردمیشون بودن، اینها از مردمان محلی غذا دریافت میکردن، خب باید زنده بمانن. غذایی هم که اینا داشتن برنجی بود که میکاشتند، از آسمان مواد میریختن رو مزارع برنج که بعضی از این زمین ها هنوزم هست، هنوزم درش هیچ گیاهی رشد نمیکنه. همه این کارها رو کردن، قدرت اول دنیا بود، قدرت اتمی بود، ارز همه امکانات رو داشت. اما روز آخر این رو هم دیدیم، با شکست و سرفکندگی این آمریکا سربازاش رو جمع کرد و از ویتنام خارج شد. نه هیچ زمانی قدرت ویتنام بیشتر بود از قدرت آمریکا، نه هیچ زمانی تجهیزاتش قوی تر بود، نه هیچ زمانی عددشون بیشتر بود، اما بردن. چرا؟ برای اینکه اون اسبابی که ما اینجا عرض میکنیم خدایا فکری به من بده که احتمال این معنا باشه که من بتوانم با این فکر بهره برداری کنم از امکانات موجودم، از امکانات در اختیارم، برای ضربه زدن به کسی که با من دشمنی میکنه. نه ضربه زدن، اینجا پیروزی میخواد. ما لازم نیست در تاریخ عمومی عالم بگردیم، کما این که در تاریخ خود ما هم در جنگ بدر، در جنگ بدر تعداد مسلمان ها 313 نفر بوده طبق نقل و تعداد مشرکین از 1000 نفر متجاوز بوده. اونها تجهیزات داشتن، حتی گاهی از اوقات این به اصطلاح چیزایی که میبستن به خودشون که شمشیر رو آویزون میکردن چی میگن اسمش چیه؟ بله، حمایلی که داشتن طلا بود، طلا بود، شمشیرهایی داشتن که به قول معروف این غلاف شمشیر طلا بود. پهلوانهای نامی عرب رو جمع کرده بودن در اونجا که باشون همکاری بکنن، پول میدادن. اینها بودن، اسب داشتن، شتر داشتن، پیاده نداشتن اونها، اما تو مسلمان ها 6 تا یا 7 تا اسب بوده، 70 یا 80 تا شتر بوده، بقیه پیاده بودن. شمشیری که داشتن این شمشیر رو نوعاً اکثر حمایل نداشتن، فقیر بودن، با تناب و ریسمان به اصطلاح کمرشون بسته بودن. این واقعیت بوده. کسانی از اینا حتی شمشیر هم نداشتن، یه چوبی به قول معروف هستی که چوبی که دیدید بعضی چوبها گره داره در یه جاهاییش، شبیه عمود درست کرده بودن، اینو دستشون گرفته بودن که بیان بزنن تو سر مشرکین به اصطلاح. اصلا زره و کلاه خود و نمیدونم این حرفا اکثر مسلمان ها نداشتن، اما در مقابل اونا مجهز بودن. اما اینها برد داشتن در مقابل اونها، وجعلی زفرن لمن آندنی، به من آندنی. اینجا اونهایی که عناد ورزیدن شکست خوردند و یه کسانی از اون به قول معروف دونه درشت های مشرکین که محور بودن برای جمع آوری مردم در این جنگ کشته شدن. این زفری بود که خدا داد. گاهی از اوقات این زفر در اسباب خلقت اینجوره، در تکوین اینجوره. این زفر ملموس نیست، یعنی در ظاهر شکسته اما در حقیقت برده. ما تشخیص بدیم و لذا مسئلت بکنیم از خدا که خدایا این برخود رو برای ما ظفر قرار بده و پیروزی قرار بده. خداوند ممکنه پیروزی قرار بده، من حالیم نباشه و نفهمم. نمونش قصه کربلا و سید الشهدا، قصه‌ای که واقع شد، حتی تحلیل‌هایی که خود اون زمان افراد داشتند. این معروف هست که بعضی از این نویسندگان حالا غیر مذهب ما نوشتن، از همین مورخین اون زمان، که در اینجا خود یزید ابن معاویه به قول معروف دو تا خبرنگار، حالا خبرنگار بگیم مفتش بگیم، اینها رو فرستاده بود، چون لشکر شام به قول معروف اصلا نرسید به کوفه. کسانی که آمدن امام حسین کشتن همه کوفیا بودن، همه اهل کوفه و اطراف کوفه بودن. اینایی بودن که قبلا به امیرالمؤمنین عشق می‌ورزیدن دیگه. اینایی بودن که اکثرا در جنگ صفین مقابل معاویه جنگیده بودن در کنار امیرالمؤمنین. لشکر اینا بود، اهل کوفه بودن، از شام کسی نیامده بود. ولذا یزید ابن معاویه برای کنترل امر که اینجا زیاد ابن ابی چه میکنه و چه قصه ای واقع میشه، جاسوس فرستاده بود، افراد فرستاده بود. اینها بعدن برگشتن خبر میدادن. یکی از اینها گفتم به قول معروف همه این افرادی که با تو معارضه داشتن در لشکر مقابل تو، ابن زیاد همه رو کشت، همه اینها رو کشت. حتی به کشته هاشون هم اکتفا نکرد، استخوان‌های این کشته‌ها را هم زیر سم اسب‌ها له کردند. می‌خواستن اثر نمانه دیگه، هیچ اثری از دشمن باقی نمانه، له کردند. ولشون هم کردند تو بیابون و رفتن. زن و بچه‌هاشون اسیر کردند، همه‌شون رو با قل و زنجیر آوردن. ولذا برده به تمام معنای 100% تو داشتی. این یک گزارش بود. اما گزارش دیگری همون زمان یکی از اینها به یزید داد، گفت یزید تو در این مساف شکست خوردی، شکست خوردی، برد با اونها بود. گفت مثلا چی یاوه میگی؟ برای من گزارش که دادن گفتن همه اونها کشته شدن، اجسادشون رو له کردن، زن و بچه شون رو اسیر کردن. گفت همه اینا درسته اما تو شکست خوردی. گفت به چه دلیل، چرا؟ گفت برای اینکه امام حسین صلوات الله و سلامه علیه وقتی در میدان این قنداق شیرخوارش رو بلند کرد و به مردم نشون داد و گفت این تشنه است، آب بش بدید، بگیرید از من سیراب کنید، و اون حرفایی که به هر حال همه میدانیم. در اینجا من نگاه کردم به لشکر، دیدم این لشکر دشمنی که مقابلش وایستادن اکثر دارن گریه میکنن، اشک از چشمشون میاد. درست تیری شلیک شد و گلوی علی اصغر رو درید، اما این احساساتی که من در لشکر مقابل امام حسین دیدم که اینا اشک از چشماشون میریخت، احساسات اینا جریه دار شده بود. این برد نیست، این شکسته و آثارشو نشون خواهد داد. اون زمان اینها مست پیروزی بودن، اما از همون عصر عاشورا همون کسانی که این اسباب پیروزی فراهم کن اینا رو باید در نظر داشت. عصر عاشورا اون کسانی که نیامدن مسلم ابن عقیل رو یاری کنن، اون کسانی که نیامدن کربلا سید الشهدا رو یاری کنن، بزرگان کوفه، کسانی که حتی مثل سلیمان ابن سرد اینها وکالت از امام داشتن، رئیس شیعه بودن در اونجا، از همون عصر عاشورا نهضت توابین رو تشکیل دادن. منتها کور، نهضت کور شروع کردن، ارزم بزرگتون، که به اقدام و جمع آوری افراد. اینها هیچ زمانی نه تنها عراق، عرض کردم بارها، خود شام و کل مملکت اسلامی دیگه آب خوش از گلوشون پایین نرفت، مشروعیت ریخت. اون معنا که ابلاغ میکردن که نزدیکان پیغمبر ما هستیم، قوم و خویش های پیغمبر ما هستیم، معاویه هستی که اصلا علی ابن ابی طالب خودش بطرح نبود تا چه برسه به امام حسین. علی ابن ابی طالب رو تبلیغ میکردن که اصلا نماز نمیخونه. همه اینا شکست با یه خطبه، با تبلیغ، با این حرکت اسرا، همه اینها شکست. حکومت شد پلیسی و امنیتی، از آل ابو سفیان منتقل شد به فاصله کوتاهی به آل مروان. همه این اتفاقات افتاد تا اون روزی که همین مردم ریختن استخوان‌های بنی امیه رو از قبل در می آوردن آتش می زدن. این اتفاق افتاد، این برد بود. در طول تاریخ نگاه میکنیم امروز امام حسین برد داشته یا یزید ابن معاویه، این هم ظفره. ولذا وجود مقدس امام سجاد وقتی میخوان در اینجا درخواست بکنن خدایا نسبت به دشمنان من پیروزی به من عنایت بفرما، توجه باشه که هم ظفر معانی مختلف داره و هم این نحوه معانده. الان خداوند من سر امور مالی، سر زمین با عرضم بزرگتون که شریکم، رفیقم، با یه نفر دعوا دارم مثلا، خب این نسبت من دشمنی میکنه، اینجا خدا وظیفه داره که حتما منو دست بلند کنم حتی حقم به جانب من نباشه، که خدا یا منو غلبه بده. نه، اینجا معانده‌ای که امام سجاد عنوان می‌فرماید اون معانده‌ای است که یک حیثیت فکری و ایمانی دنبالش هست. اون کسی که در ایمان با من معانده می‌کنه، اون کسی که در تفکر الهی من دشمنی می‌کنه و خدشه می‌کنه و من در مقابل او ضعیف واقع شدم، تو بیا و منو کمک کن. و این کمک کردن به القاء فکر عنایت هم ممکنه باشه، اما عمدتاً القاء فکر اسباب طبیعیه که من اون امکانات محدودی که دارم به کار بگیرم تا غلبه کنم. کما اینکه وجود مقدس سید الشهدا همون امکانات محدود رو به نحو عجیب به کار گرفت. این معنا مسئله مهمی است که به قول اون آقا گفت که وقتی انسان به قصه کربلا نگاه میکنه مثل اینکه یک سناریویی است که از پیش نوشته شده. فیلم ها میتونید سناریو دارن دیگه، داستان فیلم رو اول تنظیم میکنن، بعد اون کارگردان هنرپیشه رو انتخاب میکنه، طبق اون سناریو عمل میکنن، بازی میکنن. سناریو قبلا مشخصه، یعنی سید الشهدا هر کاری که انجام داد مثل که سر جای خودش انجام داد. بگیم اگر اینجا انجام نمیداد اینورتر انجام میداد یا به این صورت انجام میداد نمیشه گفت، دقیق همه چیز سر جای خودش. ولذا این معنا اسلحه نداره مثل اونها، عده و عده مثل اونها نداره، اما این کودک شیرخوار اسلحه میشه که نه تنها در اون زمان مثل خدنگ بر گلوی بنی امیه فرو میره، بلکه در طول تاریخ محکومشون میکنه. این هم امکاناته. ولذا این که امام میفرماین وجعلی زفرن به من آندنی یک معنای وسیعی است که امام درخواست و مسئلت میکنن از خداوند متعال. این از این بحث حدیثی. در اینجا بحثی که داشتیم در وجه چهارم که فرمایش مرحوم میرزا بود که در اینجا اگر ما بخوایم تخییر رو اختیار کنیم معونه زائده میخواد، عرض کردیم در مقام ثبوت این معونه زائده به هیچ صورتی تصویر نمیشه، بلکه معونه زائده در اخذ به تعیین و اعتبار تعیین هست. مرحوم میرزا در کلامشون عنوان میفرمایند که این که ما میگیم یحتاج و الی معونت زائده تخییر، هم در مقام ثبوت میگیم هم در مقام اثبات. مقام ثبوت خب مفصل ما گفتیم، اما مقام اثبات اینجا فرمایش میرزا هست. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه ایشون هم همنوا شدند با استاد بزرگوارشون و این معنا رو ایشون هم عنوان میفرمایند که در مقام ثبوت عرضم به حضورتون که در مقام اثبات قصه تفاوت میکنه و مطلبی که مرحوم نائینی فرمودن در مقام اثبات درسته، این عین عبارت ایشونه. و اما ما ذکره من ان الوجوب التخییری یحتاج الى معونت زائده فی مقام الاثبات فهو انما یتم فیما اذا دل دلیل لفظی على وجوب شیء من دون ذکر عدل له فیتمسک به اطلاقه لاثبات کون الوجوب تعیینیا و اما فیما اذا لم یکن هناک دلیل لفظی کما هو المفروض فی المقام از محل کلامنا عدم وجوب دلیل عدم وجود دلیل لفظی و البحث عن مختزل اصول العملیه که ادامه داره فرمایش ایشون. مرحوم آقای خویی این تصویر رو میفرمایند که مقام اثبات یعنی مقام دلیل، در مقام دلیل و مقام اثبات روایت داریم، در روایت نگاه میکنیم این اعتبار و وجوب که آمده روی متعلق اگر در این روایت و در این قصه برای این متعلق عدلی قرار گرفته، عدلی گذاشته، که اینجا خب طبعا وقتی یک متعلقی وجوب بیاد رو خودش عدلی هم در اون روایت براش ذکر کرده باشن، این میشه وجوب تخییری دیگه، این میشه وجوب تخییری. مرحوم آقای خویی میفرمایند ما به روایت نگاه میکنیم، اگر عدل نبود اطلاق داریم، اطلاق از چی؟ اطلاق از عدل، این اطلاق جاری میشه و نتیجهش این میشه که وجوب فقط رفته رو فرد معین و متعلقی که در روایت ذکر شده و از این اطلاق مرحوم میرزا خواسته استفاده کنه، توجیه میکنن فرمایش میرزا رو که ذکر العدل معونت زائده در مقام اثبات، در مقام دلیل ذکر العدل این معونت زائده. اگر آمد فقط عتق رقبه رو در روایت آورده بود وجوب تعیینی معین استفاده میکنیم، اما اگر در روایت بود عتق رقبه باشه اما اطعام ستین مسکین هم عدلش قرار دادیم، ذکر عدل رو ایشون معونه قرار دادن در روایت. ولذا مرحوم آقای خویی میفرمایند که اگر در اینجا دلیلی که برای تکلیف آمده دلیل لفظی باشه، یعنی روایت داشته باشی، مثلا روایت آیه، اینجا ذکر عدل و عدم ذکر عدل برای ما تعیین کننده است، عدم ذکرش اطلاقی را موجب می شود که وجوب تعیینی از توش در میاد بیرون، اما ذکر عدل این اطلاق رو میشکنه و قیدی است که وجوب تخییری درست میکنه. این فرمایش ایشون هست که دفاع میکنن از مرحوم میرزا. البته ایشون میفرماین مقام اثبات همیشه اینجور نیست، از جمله در ما نحن فیه، در ما نحن فیه ما گیرمون در مثال خصال کفاره، ایشون میفرماید گیر ما در دلیل لفظی نیست، گیر ما در جریان اصول عملیه است. اینجا دیگه مسئله این نیست که اطلاق بتونیم استفاده کنیم، اطلاق رو از الفاظ روایت استفاده میکنیم، اینجا اصل عملیه، در اصل عملی این ما باید ببینیم مقتضای قاعده چیه و همون حرفایی که زدیم، حرفایی ایشون هم خب واضحه که شک در اینجا برمیگرده به شک در اطلاق و تقیید و ایشون به اصطلاح تقید به معین را قید میدانند، همون جور که قبلا فرمودن، اما ایشون در دلیل لفظی شل شدن در مقابل مرحوم میرزا و میفرمایند این تمامه انما یتم در اینجا. این فرمایش ایشون تمام نیست. چرا؟ و کذا فرمایش مرحوم میرزا تمام نیست. مقام اثبات همیشه تابع مقام سقوطه و ما همیشه از مقام اثبات کشف مقام سقوط بکنیم، ما که دسترسی به مقام سقوط نداریم، ما که دسترسی به وراء و مقام جعل و مقام اعتبار نداریم، ما از همین روایت استفاده میکنیم و کشف میکنیم که در مقام ثبوت چه خبر بوده، کاشف از مقام ثبوت هست. وقتی که اینجور شد ما در روایت یکی از اصول اولیه‌ای که در جعل احکام هست در همه ی روایات این است که حکم میاد، وجوب باشه، حرمت باشه، استحباب باشه، هرچی بخواد بیاد، همون هم بعد استظهار کنیم، یعنی وجوب هم بعد استظهار کنیم از روایت، وجوب میاد رو متعلق، یعنی متعلق رو هم در روایت تعیین میکنند. اگر در عرضم به حضورتون که روایت اینجور بود که اگر عمدن روزه رو ترک کردی فاعتق رقبتن، ما چی میفهمیم اینجا؟ اعتبار وجوب آمده روی اتق، اتق رقبه. حالا به خود رقبش هم کار نداریم که اونم مسئله داره، رفته روی اتق. اینجا از من اتق خواسته در مقابل افطار عمدی من اتق رقبه بکنم. خب این واضحه. اگر در اینجا در خود روایت آمده بود که فاعتق رقبتن او اطعم مثلا 60 مسکینن او صم 60 یومن عدل قرار داده شده بود، چه اتفاقی در این روایت افتاده؟ آیا در اینجا به همین صورتی که عرض کردم اگر بود فاعتق اعتق رقبتن و صم 60 یومن اطعم 60 مسکینن، این او که آمده بود بیان عدل کرده بود، این فایده و استفاده‌ای که ما در اینجا می‌کنیم چه هست در مقام اثبات؟ استفاده این معنا هست که امور ثلاثه عتق رقبه و اطعام که با او مشخص شده و صوم 60 یومن، اینها در تحقق غرض مولا با هم دیگه مساوی هستند، متعلق حکم هستند در اینجا برای کسی که روزه رو عمدن افطار کرده. این رو ما میفهمیم. ما همیشه استظهاری که از روایت میکنیم، استظهار این است که مقصود و مراد مولا رو در مقام اثبات در بیاریم بیرون، درسته؟ اینجا استظهاری که ما میکنیم این است که وجوب تخییریه. اگر فقط اعتق رقبتن باشه وجوب چی میشه؟ وجوب تعیینیه، استظهار ماست. سوال اینه که اگر ما در روایت قید عموم داشتیم، مثل کل داشتیم، در روایت کل داشتیم، یا جمع محلا باللام مثلا داشتیم که یدل علی العموم از الفاظ عموم هست، اینجا در این متعلق حکممون عموم استفاده میکنیم. اکرم کل عالم، اکرم العلماء، کلیت استفاده میکنیم. این کلیت رو چجور استفاده میکنیم؟ این کلیت رو از این جهت استفاده میکنیم که در اینجا قرینه لفظیه برای ما در روایت آمده که مراد مولا شمول داره، شمول داره. یک سوال اینجا میکنیم، آیا تا حالا کسی آمده بگه این کل یا این صیغه العلماء جمع محلا باللام این قید و معونه است؟ کسی آمده بگه اینجا که این قید و معونه است؟ نه، قید نیست، معونه نیست، این لفظی است که مفهم مقصوده، مفهم مراد هست برای ما که مراد مولا اینه. همینجور قرائن عقلیهی که داشته باشیم اطلاق باش درست بکنیم. کسی به اون قرائن عقلیه مقدمات حکمت به چشم قید و معونه نگاه میکنه؟ نه، میگه این ابزاریست که ما مراد مولا رو که متعلق شمولش در چه حده تشخیص بدیم، درسته؟ در عموم هم همینجور. سوال از مرحوم میرزا ما داریم قبل از آقای خویی، چه تفاوتی میکنه اون لفظی که دلالت بر عموم میکنه یا قرینه‌ای که دلالت بر اطلاق میکنه یا لفظی که دلالت بر وجوب تخییری میکنه؟ در همه این مقولات برای ما این استظهار پیدا میشه که در این روایت، در این متن، در این متن لفظی متعلق شمول داره در اطلاق، متعلق شمول داره در عموم، و اینجا متعلق بیش از یک واحد است در وجوب تخییری. چه تفاوتی میکنه؟ اگر ما میخوایم به چشم معونه و قید نگاه بکنیم، اینجا اونجا هم همینجوره. هیچ وقت کسی میاد در اینجا اگر دیدیم قرینه بر عموم نداریم، اینجا میایم اصل جاری میکنیم به عدم قید و عدم عموم، نیاز نیست اینجا اینجا اصلی جاری کنیم. در اینجا هم همینجوره. اگر در اینجا اعتق رقبتن ما داشتیم در دلیل لفظی به فرمایش ایشون مقتضای اطلاق اینه که وجوب تعینیه. نه، اینجا اصلا دورانی نیست بین وجوب تخییری یا تعینی، شکی دیگه نیست. اینجا متعلق رو صاف به ما نشون دادن. متعلق چیه؟ رقبه، ادخ رقبه، متعلق وجوبه، نشون دادن بهمون. جای اطلاق و تقیید نیست در اینجا، دورانی نیست که ما شک داشته باشیم بریم سراغ اصل. اگر در اینجا به جای اعتق رقبتن گفت اعتق رقبتن او سمس ستین یوما، این او رو آورد. اینجا چیزی که ما داریم این است که متعلق حکم من همین یکی نیست، بلکه شمول داره نسبت به یه فرد دیگه. نیست اینجور؟ مثل شمولیست که در عام داریم، مثل شمولیست که در اطلاق داریم. اینجا شمول محدودتره. ما در مقام اثبات و در دلیل و در روایت در مقام کشف مراد مولا هستیم، در مقام استظهار مراد مولا هستیم. اگر من استظهار کردم شمول را به مقتضای اینکه مقام اثبات کاشف از مقام ثبوته، کشف میکنم که اعتباری که مولا داره هم رفته رو ادخ رقبه، هم رفته رو صوم ستین یوما، رو هر دوتاش رفته. یه اعتبار داریم رفته رو هر دوتا، اینو استظهار میکنم من. اگر سه تا گفته رو سه تا، اگر عام گفته رو عموم، اگر اطلاق از اینجا استفاده میشه روی مطلق، این چیزیست که در مقام استظهار ما استفاده میکنیم. معونه نیست این. ذکر اضافه اگر بنا بود معونه باشه، من اینجا میگم اکرم العلماء، قید عموم میارم، بعد میگم کلیتن. کلیتن در اینجا معناش چیه؟ تأکیده. تأکید به چی؟ یعنی حتما همه علما، بی خود به اصطلاح ریز و درشت نکنی توشون، همه علما کلیتن. خب آیا این کلیتن معونه است؟ صرف ذکر اضافه معونه به حساب میاد؟ قید به حساب میاد؟ یا نه این تأکیدی که در اینجا هست مؤکد مرادیست که در اینجا منظور شده؟ ما در موارد دلیل لفظی بیشتر از این نمیفهمیم. همون کاری که عموم میکنه همون کار رو اینجا ذکر عدل میکنه. ذکر عدل میاد شمول میده عنوان رو، متعلق رو، از یه فرد به دو فرد، به سه فرد، به ده فرد. این کاریست که در اینجا صورت میگیره. پس اینجا چرا معونه اضافه باشه؟ بله، نسبت به جایی که دلیل لفظی نداشته باشیم، ایشون فرمایششون درسته و طبق همون چیزی هست که در مقام ثبوت خودشون فرمودن، ما هم عرض کردیم، منتها ما به بیان خاص خودمون گفتیم. بنابراین در اینجا این معنا که مقام اثبات مخصوصا اگر دلیل لفظی باشه، اینجا معونه اضافه‌ای که میرزا گفته لازم میاد، نه، این مطلب تمام نیست. این بچه چهارم بود. ما اینجا تحقیق در کلمات مرحوم میرزا هنوز تمام نشده. بعد از اینکه این چهار بچه تمام شد، بیانی مرحوم محقق عراقی داره که این بیان مربوط میشه به این چهار بچه ها، داخل این هاست، بعدن میگیم بیان ایشون رو متعرض میشیم و جواب میدیم. و بعد در تقسیم بندی، چون وجوه رو ما مشخص کردیم، در تقسیم بندی که مرحوم میرزا کردن و بعد آقای خویی آمدن پیرایش دادن این تقسیم بندی رو، در او بحث میکنیم در ظرف چند روز البته. و السلام علیکم.